متروک 146، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء ششم، سوره مائده، آیات 116 تا 120، صفحه 435. حسین علیه السلام برای برادر خود چنین نقل کرد که من از پدرم از روش رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله در منزل پرسیدم. فرمود به منزل رفتنش به اختیار خود بود و وقتی تشریف می برد وقت خود را در خانه به سه جزء تقسیم می کرد. قسمتی را برای عبادت خدا و قسمتی را برای به سر بردن با اهلش و قسمتی را به خود اختصاص می داد. در آن قسمتی هم که مربوط به خودش بود، باز به کلی قطع رابطه نمی کرد، بلکه مقداری از آن را به وسیله خواست خود در کارهای عامه مردم صرف می فرمود و از آن مقدار چیزی را برای خود ذخیره نمی کرد. از جمله سیره آن حضرت این بود که اهل فضل را با ادب خود ایثار می فرمود و هر کس را به مقدار فضیلتی که در دین داشت احترام می نمود و حوائجشان را برطرف می ساخت، چون حوائجشان یکسان نبود. بعضی را یک حاجت بود و بعضی را دو حاجت و بعضی را بیشتر. رسول خدا صلی الله علیه و آله با ایشان مشغول می شد و ایشان را سرگرم اصلاح نواقصشان می کرد. بعضیشان درباره ی امورشان پرسش می کرد و به معارف دینیشان آشنا می ساخت و در این باره هر خبری که می داد دنبالش می فرمود حاضرین آن را به غایبین برسانند و نیز می فرمود حاجت کسانی را که به من دسترسی ندارند به من ابلاغ کنید و بدانید که هر کس حاجت اشخاص ناتوان و بی رابطه با سلطان را نزد سلطان برد و آن را برآورده کند، خدای تعالی قدمهایش را در روز قیامت ثابت و استوار می سازد. در مجلس آن حضرت غیر این گونه مطالب ذکر نمی شد و از کسی سخنی از غیر این سنخ مطالب نمی پذیرفت. مردم برای درک فیض و طلب علم شرفیاب حضورش می شدند و بیرون نمی رفتند مگر اینکه دلهایشان سرشار از علم و معرفت بود و خود از راهنمایان و ادله راه حق شده بودند. سپس از پدرم امیرالمؤمنین علیه السلام از برنامه و سیره آن جناب در خارج از منزل پرسیدم. فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله زبان خود را از غیر سخنان مورد لزوم باز می داشت و با مردم انس می گرفت و آنان را از خود رنجیده خاطر نمی کرد. بزرگ هر قومی را احترام می کرد و تولیت امور قوم را به او واگذار می نمود. همیشه از مردم برحذر بود و خود را می پایید و در این حال بشره و خلق خود را در هم نمی پیچید. همواره از اصحاب خود تفقد می کرد و از مردم حال مردم را می پرسید و هر عمل نیکی را تحسین و تقویت می کرد و هر عمل زشتی را تقبیح می نمود. در همه ی امور میان رو بود، گاهی افراط و گاهی تفریط نمی کرد، از غفلت مسلمین و انحرافشان غافل نبود و درباره ی حق کوتاهی نمی کرد و از آن تجاوز نمی نمود. در میان اطرافیان خود کسی را برگزیده تر و بهتر می دانست که دارای فضیلت بیشتر و برای مسلمین خیرخواه تر بود و در نزد او مقام و منزلت آن کسی بزرگتر بود که مواسات و پشتیبانیش برای مسلمین بهتر بود. سید الشهدا صلوات الله علیه سپس فرمود من از پدر بزرگوارم از وضع مجلس رسول الله صلی الله علیه و آله پرسیدم. فرمود هیچ نشست و برخاستی نمی کرد مگر با ذکر خدا و در هیچ مجلسی جای مخصوصی برای خود انتخاب نمی کرد و از صدرنشینی نهی می فرمود و در مجالس هر جا که خالی بود می نشست و اصحاب را هم دستور می داد که چنان کنند و در مجلس حق همه را ادا می کرد، به طوری که احدی از همنشینانش احساس نمی کرد که از دیگران در نزد او محترم تر است و هر کسی که شرفیاب حضورش می شد اینقدر صبر می کرد تا خود او برخیزد و برود و هر کس حاجتی از او طلب می کرد بر نمی گشت مگر اینکه یا حاجت خود را گرفته بود یا با بیانی قانع دلخوش شده بود. خلق نازنینش اینقدر نرم بود که به مردم اجازه می داد او را برای خود پدری مهربان بپندارند و همه نزد او در حق مساوی بودند. مجلسش مجلس حلم و حیا و راستی و امانت بود و در آن صداها بلند نمی شد و نوامیس و احترامات مردم هتک نمی گردید و اگر احیانا از کسی لغزشی سر می زد، آن جناب طوری تأدیبش می فرمود که برای همیشه مراقب می شد. همنشینانش همه با هم متعادل بودند و می کوشیدند که با تقوا یکدیگر را مواصلت کنند. با یکدیگر متواضع بودند، بزرگتران را احترام نموده و به کوچکتران مهربان بودند و صاحبان حاجت را بر خود مقدم می شمردند و غریب‌ها را حفاظت می کردند. و نیز فرمود: پرسیدم سیره یان حضرت در میان همنشینانش چطور بود؟ فرمود: دائما خوشرو و نرم خوب بود، خشن و درشت خو و داد و فریاد کن و فحاش و عیب جو و همچنین مداح نبود و به هر چیزی که رغبت و میل نداشت بیمیلی خود را در قیافه خود نشان نمی داد و لذا اشخاص از پیشنهاد آن مایوس نبودند. امیدواران را ناامید نمی کرد، نفس خود را از سه چیز پرهیز می داد: 1. میرا و مجادله، 2. پرخرفی، 3. گفتن حرف های بی درد نخور. و نسبت به مردم نیز از سه چیز پرهیز می کرد: 1. هرگز احدی را مذمت و سرزنش نمی کرد، 2. هرگز لغزش و عیب‌هایشان را جستجو نمی نمود، 3. هیچ وقت حرف نمی زد مگر در جایی که امید ثواب در آن می داشت و وقتی تکلم می فرمود همنشینانش سرها را به زیر می انداختند گویی مرگ بر سر آنها سایه افکنده است و وقتی ساکت می شد آنها تکلم می کردند و در حضور او نزاع و مشاجره نمی کردند و اگر کسی تکلم می کرد دیگران سکوت می کردند تا کلامش پایان پذیرد و تکلمشان در حضور آن جناب به نوبت بود. اگر همنشینانش از چیزی به خنده می افتادند آن جناب نیز می خندید و اگر از چیزی تعجب می کردند او نیز تعجب می کرد و اگر ناشناسی از آن حضرت چیزی می خواست و در درخواستش اساعه ادب و جفایی می کرد آن جناب تحمل می نمود، به حدی که اصحابش در صدد رفع مزاحمت او برمی آمدند و آن حضرت می فرمود: همیشه صاحبان حاجت را معاونت و یاری کنید و هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت مگر اینکه به وی احسانی کرده باشد و کلام احدی را قطع نمی کرد مگر اینکه می دید که از حد مشروع تجاوز می کند که در این صورت یا به نهی و بازداریش از تجاوز یا به برخاستن از مجلس کلامش را قطع می کرد. سید الشهدا صلوات الله علیه می فرماید: سپس از سکوت آن حضرت پرسیدم، فرمود: سکوت رسول خدا صلی الله علیه و آله چهار جور بود: 1. حلم، 2. حذر، 3. تقدیر، 4. تفکر. سکوتش از حلم و صبر این بود که هیچ چیز آن حضرت را به خشم در نمی آورد و از جای نمی کند و سکوتش از حذر در چهار مورد بود: 1. در جایی که می خواست وجهه نیکو و پسندیده یک کار را پیدا کند تا مردم نیز در آن کار به وی اقتدا نمایند، 2. در جایی که حرف زدن قبیح بود و می خواست به طرف یاد دهد تا او نیز از آن خودداری کند، 3. در جایی که می خواست درباره صلاح امتش مطالعه و فکر کند، 4. در مواردی که می خواست دست به کاری زند که خیر دنیا و آخرتش در آن بود. و سکوتش از تقدیر این بود که می‌خواست همه مردم را به یک چشم دیده و به گفتار همه به یک نحو استماع فرماید. و اما سکوتش در تفکر عبارت بود از تفکر در اینکه چه چیزی باقی است و چه چیزی فانی. پاورقی یک. پاورقی ها. یک. معانی الاخبار، طبع انتشارات اسلامی، صفحه 79، حدیث 1.